شنوندگان عزیز، در یک شب بهاری 27 اردیبهشت 1398 مصادف با 17 می 2019 در خدمت شما هستم. من علی میرحیدری هستم و در طی چند دقیقه آینده با سجاد بهالو، شاعر، نویسنده و منتقد ادبی از تهران همراه شما خواهم بود. ما را همراهی کنید. درود بر شما سجاد جان، شبتون بخیر باشه. مرسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و به این گفتگو اومدین.
سلام علی جان، شب شما هم بخیر. خواهش میکنم، در خدمت هستم.
خدمت از ماست سجاد جان. قبل از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم و وارد حوزه تخصصی ادبیات بشیم، میخواستم یه بیوگرافی کوتاهی از خودت و از در واقع روندی که در ادبیات ایران طی کردی و نحوه ورودت به این وادی و در واقع نوع شکل‌گیری در واقع جریان ادبی که در زندگی تو ایجاد شده، در رابطه با این مسائل اگر میشه در واقع برای شنونده‌های ما توضیح بدیم. مطمئنا کسایی که مخاطب تخصصی ادبیات هستن با شما آشنایی دارن، همونطور که مخاطبان ما میدونن دیوار اتاق همینگوی اولین کتابه سجاد بهالو عزیزه که اخیراً به چاپ رسیده و تونسته موفقیت‌های خیلی زیادی هم به دست بیاره در جشنواره‌های داخل ایران و خارج از کشور. موفقیت‌های زیادی رو برای سجاد عزیز به ارمغان آورده و ایشون رو به عنوان یک شاعر جدی در حوزه شعر آزاد معرفی کرده. ایشون موفق شد که در سال گذشته از طرف بنیاد ژاله اصفهانی لندن جایزه منتخب شعر آزاد رو دریافت بکنه و بیش از پیش تونست خودش رو به عنوان یک فرد جدی در این حوزه برای فعالین ادبی و شاعران و نویسندگان داخل ایران مطرح بکنه. سجاد جان، می‌خواستم بپرسم چی شد که اصلا وارد این وادی شدی؟ و به هر حال من هم تا حدودی آشنایی دارم با این فضا و میدونم هزینه های خیلی زیادی به یک فرد باید پرداخت بکنه از نظر شخصی و از خیلی از مسائل باید بگذره و اتفاقات خیلی شاید نابهنجاری در زندگی یک شاعر باید بیفته تا در واقع اون رویداد هنری و رویداد شاعرانه در نهایت حاصل بشه. البته این دیدگاهیه که برخی از مؤلفان دارن. خواستم نظر شما رو بپرسم، آیا به همین شکل، یعنی کسی که وارد حوزه ادبیات میشه و مخصوصا شعر رو انتخاب میکنه قاعدتا یک زندگی غیر معمول پیدا میکنه و نوع نگاهش و نوع دغدغه‌هاش فرق میکنه با آدم عادی؟
خدمت عرض بکنم که واقعیت اینه که خب روزی که ما وارد ادبیات شدیم و این مسیر رو شروع کردیم، اصلا یعنی هیچ آگاهی من نسبت به تأثیرش توی زندگی شخصی خودم نداشتم واقعیت. ولی خب اگر باز هم برگردم قطعا همون مسیر رو انتخاب میکنم. آره علی جان، تأثیر میذاره و شما ناخودآگاه نگاهت نسبت به اطراف تغییر میکنه، یک سری دغدغه ها توی زندگیت پیدا میکنی که با دغدغه های گذشته خودت متفاوته و اینا ناخودآگاه تو رو رهنمون میکنه به مسیری که شاید زیاد مسیر معمولی نباشه. و چون این مسیر یک مسیر غیر معموله، شما با واکنش های غیر معمولی هم مواجه میشی و تأثیرات خودش هم چه منفی چه مثبت روی زندگی تو میگذاره. البته خودت هم شاعر هستی و این قضیه رو میدونی. من والا سال 82 که وارد دانشگاه شدم، یعنی از قبل از اونم به هر حال مطالعه داشتم و علاقه داشتم که شعر رو به صورت جدی پیگیری بکنم، ولی خب از سال 82 دیگه به صورت جدی وارد این عرصه شدم توی کانون‌های ادبی دانشگاه. و با اینکه رشته دانشگاهی هم چیز دیگری بود، من فیزیک خوندم، ولی به خاطر علاقه بیشتر هم نسبت به فیزیک سمت فلسفه و ادبیات رفتم و سعی کردم مطالعاتم رو تو اون زمانه بیشتر کنم و به مرور هم در کنار شعر ادبیات داستانی رو پیگیری کردم. و واقعیت اینه که من اعتقادم به اینه که اصلاً ادبیات اجزاش از هم تجزیه ناپذیره و شما اگر شعر کار بکنید ناخودآگاه به سمت داستان کوتاه هم یا رمان هم باید کشیده بشین. یعنی این حالا نوشتنش یک طرف، ولی خب قطعا مطالعاتت باید وسیع باشه به اندازه کلیت ادبیات. همونطور که ما در کنار کلاسیکا کارهای مدرن رو هم میخونیم، من فکر میکنم به عنوان شاعر در کنار شعر باید ادبیات داستانی رو هم پیگیری بکنیم و یک سری مطالعات حاشیه‌ای مثل روانشناسی و فلسفه که بتونید توی این مسیر ثابت قدم تر از قبل باشید.
بسیار به سطح جان. نگاهی که الان خواهدی شدم هلوش، خب 14-15 سالی که شما به طور جدی دارین توی این حوزه فعالیت میکنید، بعد گذشت این تقریبا 2 دهه فعالیت، نگاهی که امروز سجاد بهارو نسبت به ادبیات داره و نگاهی که نسبت به ماهیت هنر اساساً داره از جنس چه نگاهیه؟ آیا شما فکر میکنین که هنر باید در واقع در اختیار خودش باشه و برای اطلاع خودش تلاش بکنه، یا اینکه میشه به عنوان ابزارش ازش استفاده کرد و میشه به عنوان یک اهرمی ازش استفاده کرد که تریک های فکری مختلف در جامعه با استفاده از این ابزار در اهداف خودشون رو پیش ببرن؟ نظر شما در رابطه چیه؟ چون این مسئله همونطور که میدونین مسئله خیلی مناقشه برانگیزیه و چند ساله در جلسات مختلف ادبی و کانونهای مختلف و در رسانه های مختلف همیشه سر این موضوع بحث بوده که آیا هنر باید برای هنر باشه یا استفاده ابزاری از هنر برای اهداف مختلف در واقع رسالت ایجاد میکنه برای معلم و اتفاقا باعث اعتبار میشه. نظر شما در این رابطه میخواستم بدونم و اینکه آیا در واقع بعد از گذشته این همه سال آیا از ابتدا نگاهتون واحد بوده یا بعد از در واقع سفر کردن دوره‌های مختلف باعث تغییر شده در دیدگاه شما؟
خب ببینید جان، قطعا که تغییر کرده. این سوال شما سوال تقریبا میشه گفتش که حتی اگر کلی نباشه سوالی که خب زمان زیادی برای پاسخش لازم داره و خودت هم گفتی که توی جلسات و کانون‌ها و خیلی از بحث‌ها این موضوع مطرح میشه، دقیقا هم درسته. نظر من اینه که هنر در حالت عام خودش و ادبیات در حالت خاص خودش دقیقا برای خودش اتفاق میفته. یعنی اینکه من امروز اگر ادبیات رو به خاطر اینکه بتونم به واسطه اون و به وسیله اون به هدفی برسم خارج از ادبیات، فکر میکنم ناخودآگاه از بحث زیبایی شناسی اثر کاسته میشه. ولی در واقع وقتی که من یک اثر ادبی رو خلق میکنم و اون اثر ادبی رو صرفاً به خاطر خود ادبیات و بحث زیبایی شناسی و ایجاد زیبایی و ایجاد هنر خلق میکنم، ناخودآگاه یک سری اتفاقا هم میفته به واسطه اون اثر. این اتفاق میتونه شکلگیری یک جریان باشه، شکلگیری یک مانیفست باشه، پروپیمون کردن یک جریان باشه. شاید دلیل من موقعی که میخوام اون اثر رو خلق بکنم اصلا این نباشه، ولی ناخودآگاه این اتفاق میفته و تأثیر رو میگذاره. ولی این که از قبل من یک اثر رو بیام خلق بکنم به خاطر اینکه به عنوان یک وسیله بتونم یک جریانی رو راه بیاندازم، به نظر من اشتباهه. و واقعیت اینه که هنر باید برای خود هنر اتفاق بیفته و بحث زیبایی شناسی و بحث تفاوت نگاه ها و در همه حالتاش هم هست. یعنی حتی یک مجسمه، حتی یک تابلو هنری، یک شعر، یک داستان فرقی نمی کنه. قاعدتاً وقتی یک نویسنده، یک شاعر، یک مؤلف اثر هنری دغدغه توی ذهنش داشته باشه و یک اثر رو خلق بکنه، این اثر دغدغه خودش رو هم میگیره و به سمت اون حرکت میکنه و تأثیر خودش رو روی مخاطب عام و مخاطب خاص خودش میگذاره. اما وقتی که شما یک اثر رو فقط صرفاً به خاطر اینکه یک جریانی رو راه بندازه، به نظر من اگر بخواید اجرا بکنید و به نمایش بگذارید، فکر میکنم از اون ارزش هنری کاسته میشه و به اون جایی که باید نمیرسه و تمام اون پتانسیلی که یک اثر هنری و در واقع هنر میتونه داشته باشه به انرژی جنبشی تبدیل نمیشه. و برای خود من اینه، من تجربه‌ام اینه و من مسیری که دارم طی میکنم اینه. من به واسطه دغدغه‌ای که دارم در یک اتفاق هنری اثر رو شکل میدم و ناخودآگاه این دغدغه میتونه تاثیرات خودش رو هم روی اطرافیان بگذاره.
بسیار عالی. یکی از دلایلی که من این سوالو مطرح کردم این بود که میخواستم در ادامه بحث در واقع برسیم به موضوع هژمونی فرهنگی که حاکمیت‌های مختلف در طول تاریخ ایران تلاش کردن که بهش دست پیدا بکنن. در واقع من میخوام سوالمو به این شکل ادامه بدم برات که آیا این واکنشی که مؤلفه‌های مختلف در بطن جامعه با استفاده ابزاری از هنر در واقع در مقابل حاکمیت انجام میدن، یعنی اون قشر از افرادی که به هر حال با حاکمیت هستن در طول تاریخ ایران، نه فقط نظام جمهوری اسلامی، در طول تاریخ ایران و در طول تاریخ ادبیات ایران و تاریخ هنر ایران، افرادی که این استفاده ابزاری رو در راستای اهداف حاکمیت انجام دادن، به نظر تو این افراد باعث نشدن که اون واکنش در جبهه مقابلشون ایجاد بشه و افرادی در مقابل اینها بخوام برای مقابله به مسخ کردن همون کار رو تکرار بکنن؟ به عنوان مثال من اگر بخوام در واقع نگاهی بندازم به لیست آثاری که در تاریخ در واقع نشر ایران سانسور شده، ما به اسامی عجیب غریبی میرسیم. یعنی ما در واقع آثار شهرنوش فارسی پور، آثار صادق چوبک، آثار غلام حسین سایدی رو میبینیم که توسط حاکمیت ممیزی خورده، یا کتاب سنگ صبور صادق چوبک ممیزی میخوره و کتاب هایی که بیشتر مسائل عقیدتی رو پوشش میدن و تو بحث عقیدتی وارد میشن ممیزی میخورن. و این کاملا نشون میده که حالا به ویژه در طی 14 گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی خودش اساسا علاقمنده که این استفاده ابزاری رو از هنر ببره و این هژمونی فرهنگی رو ایجاد بکنه، و این باعث شده که حداقل در طی از دهه 70 به این طرف ما شاهد این مسئله باشیم که توی حوزه ادبیات یا تو حوزه سینما مؤلف‌هایی به وجود اومدن یا افرادی که تلاش میکنن تبدیل به یک مؤلف بشن که اینا همون اشتباه رو دارن تکرار میکنن. یعنی همانند حاکمیت به دنبال استفاده ابزاری هستن، منتها با جبهه‌گیری و با سختکشی های مقابل حاکمیت. من نظرت راجع به این مسئله میخوام بدونم، یعنی میخوام اینو ازت بپرسم که آیا ریشه این استفاده ابزاری رو ما میتونیم در برخورد حاکمیت با هنر داشته باشیم و ریشه شو توی این مسئله پیدا بکنیم، یا اینکه نه این یک علاقه ایه که در بطن جامعه ایران وجود داره؟
خدمت ترس کاملی جان، این واقعیت اینه که هر نوع حاکمیتی اگر شما به تاریخ ایران هم نگاه بکنی و به صورت خاص به تاریخ ادبیات ایران هم نگاه بکنی، هر نوع حاکمیتی برای اینکه بتونه حاکمیت خودش رو مستحکم‌تر بکنه یک سری به قول معروف میشه گفت حالت کوچیکتر حالتش میشه سله، یک سری سله اندیشه‌ای، سله حالا فرهنگی، سله یه جور به فرمول رو خط مشی خودش قرار میده و به واسطه اون حالا یک سری افراد هم که خب شاید اکثریتشون هم این هنر رو داشته باشن، این قدرت رو داشته باشن، وارد این قضیه میشن و دغدغه‌شون میشه دغدغه اون حکومت. یعنی این توی تاریخ ادبیات، نه تنها تاریخ ادبیات ایران بلکه تو تاریخ ادبیات جهان هم ما اینو داشتیم. ولی تو نقطه مقابل خودش، یعنی اگه ما بخوایم یه پرانتز اینجا باز بکنیم، تعریف هنر همون استقلاله، یعنی استقلال دغدغه و استقلال اندیشه در یک اثر هنری که ناخودآگاه تأثیرش رو روی استقلال استقلال اندیشه و استقلال دغدغه یک مؤلف هم میگذاره، یا بالعکس. اگر بخوایم این مسئله رو نقطه مقابلش هم همون جوری تعریف بکنیم، بگیم حالا برای مؤلفینی که خارج از جریان حکومت در هر دوره بودن این قضیه یه جور مقابله به مثل هست، من با این موافق نیستم. ببینید، تعریف هنر یعنی یکی از مؤلفه‌ای که هنر باید داشته باشه همون دغدغه است، و ناخودآگاه خارج از این قضیه این دغدغه اتفاق میفته. منتها یک سری ها به قول شما گول این قضیه رو میخورن، یعنی فکر میکنن که حالا چون ما دغدغه اپوزیسیون بودن داریم، دغدغه مقابله به مثل کردن رو داریم، دغدغه در مقابل ایستادن رو داریم، بیایم از هنر به عنوان یک ابزار استفاده بکنیم که این تأثیر رو بگذاریم. در واقع اگر اون اثر هنری به دلیل این پاسخگویی تقلیل پیدا نکنه، چه بسا تأثیر خیلی بیشتری بتونه بگذاره در مقابل این قضیه. و من اعتقادم اینه که هر اثر هنری اگر به دلیل اینکه بخواد به عنوان یک ابزار برای هر اقدامی، مثبت منفی، این یه چیزیه که با توجه به ناظر تغییر میکنه، یعنی اون چیزی که برای من مثبت هست شاید برای کسی دیگه منفی باشه، به خاطر هر اثر هنری بخواد اون، به خاطر هر هدفی بخواد اون اثر هنری رو تقلیل به ارزشش رو، به نظر من به هنر جفا کرده، به خودش جفا کرده، به متن جفا کرده، و شاید تأثیر لحظه‌ای یا یه مدت زمانی کوتاهی هم بگذاره به خاطر اون ذات هنر. اما من فکر میکنم اگر اثر هنری اونقدر قدرت داشته باشه که بتونه حرف خودش رو در بین مخاطب خاص و چه بسا در بین مخاطب عام بگذاره، و اگر خالق اون اثر هنری دغدغه خودش رو داشته باشه و جای درستی توی جهان خودش قرار گرفته باشه، ناخودآگاه این تأثیر رو میگذاره. ما توی ادبیات جهان هم داریم، مثلا این کتاب سلاخانه شماره 5 کرتونگات اگر خونده باشی، این اثر سالها توی آمریکا ممنوع بوده، یعنی این اثر هنری به خاطر مخالفت با یک جریان اومانیستی ایجاد شد، ولی هیچ وقت هدف منیگات این نبود که بخواد این اثر رو خلق بکنه به خاطر اینکه بگه که خب من میام در مقابل جریان اومانیستان میستم، به خاطر اینکه سالها قبل از اون اومانیسم مثلا رها شده، یعنی تموم شده بود و جهان به سمت جریان ها و مکتب های دیگه حرکت کرده بود. منتها به خاطر اینکه جریان اون رمان جریانی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده و داستان یک سربازیه که توی حرکت زمانی در سرباز جنگ جهانی دوم توی حرکت زمانی بین جنگ جهانی دوم و بعد و قبل از اون اتفاق افتاده، یک مقدار تأثیر بیرونی خودش رو از جنگ ناشی کرده. یعنی اینکه ناخودآگاه شما وقتی با اثر مواجه میشی یاد جنگ میفتی، یاد انسانهایی میفتی که چه بلاهایی سر هم دیگه آوردن. در واقع این اثر یک اثر کاملا اومانیستیه و به خاطر ضد انسان بودنش کنار گذاشته شد از جریان ادبیات آمریکا، ولی تأثیر خودش رو هم گذاشته. یعنی شما الان چه در ایران چه خارج از ایران وقتی راجع به ونگات صحبت میکنی، اول اثری که به ذهنتون میاد سلاخانه شماره 5. یعنی من اعتقاد دارم اگر اون اثر برای این نوشته میشده که بخواد جلوی همچین جریانی بایسته، هیچ وقت انقدر ماندگار نبود و ما اثرهای این چنینی زیادی هم تو ادبیات چه ایران چه جهان داریم.
بله، من هم با تو موافقم. به هر حال در تاریخ ادبیات ایران ما مثلا جننامه هوشنگ گلشیری رو میبینیم یا شاه بابل رضا قاسمی رو میبینیم که حداقل برای مدتی بایکوت بود توسط وزارت ارشاد، اما تاثیر جریان سازی داشت در ادبیات ما.
دقیقا
در واقع نقش خودش رو تونست به خوبی ایفا بکنه. پس به عقیده شما در واقع هنرمند باید به در ابتدا به چارچوب و استانداردها و اصول اولیه خودش آگاه باشه و تو بهترین و ایدالترین حالت ممکن به خلق اثر دست بزنه، فارغ از این که چه استفاده قرار از اون
دقیقاً همینطوره. دقیقاً ببین و علی جان، وقتی یک خالق یک اثر هنری دغدغه داشته باشه، قاعدتاً وقتی یک اثر هنری رو بدون پیش زمینه ذهنی برای اینکه بعد از خلق اثر چه اتفاقی قرار بیفته خلق میکنه، اون دغدغه هم در جریان اثر راه پیدا میکنه. یعنی یه چیز خیلی معمولیه، یعنی مشخصه که این اتفاق میفته. ولی اگر ما بیایم یک اثر رو مثلا بیایم بشینیم بگیم که خب من بیام یک رمانی بنویسم که جلوی مانیفست مثلا فلان اتفاق قرار بگیره، اونها هیچ وقت همچین آثاری در ادبیات به صورت در بازه زمانی زیادی موندگار نشدن. و این آثاری که نام بردی مثل چاه بابل رضا قاسمی یا وردی که برها میخوانند رضا قاسمی یا دل دلدادگی شهریار مندنی پور یا خدمت ما عرض بکنم شهرنوش پارسی پور آثارش، اینا دقیقا موندگارن. یعنی شما وقتی راجع به ادبیات داستانی ایران صحبت میکنی نمیتونی از شهرنوش پارسی پور صحبت نکنی، نمیتونی از رضا قاسمی یا شهریار مندنی پور صحبت نکنی. حالا چیزی که جالبه اینه، ما الان بعد از چند سال مثلا نشر مرکز شرق بنفشه و آبی ماورای بهار و ماه نیم روز و کتاب‌های هشتمین روز زمین و کتاب‌های شهریار مندنی پور اومده چاپ کرده، ولی دل دلدادگی یک رمان دو جلدی که در مورد جنگ ایران نوشته شده و یه شاهکار ادبیه هنوز اجازه چاپ نداره، چاپ مجدد نداره و سالهاست که کسایی که دارن ادبیات داستانی رو پیگیری میکنن از این اثر فاصله گرفتن و خیلی سخت میتونن حالا در دست فروش ها و دست به دست کردن کتاب و اینها اینو پیدا بکنن و بخونن. و این واقعا غم انگیزه. یعنی مطمئنن اگر شهریار مندنی پور دل دلدادگی رو به خاطر اینکه در مقابل انسان و یک در مقابل جنگ یا در مقابل مخالفین جنگ بخواد همچین اثری رو بنویسه، قطعا این اثر اینقدر موندگار نمیشد. یعنی ما میبینیم که آثار دیگرش در کنار این اثر هم هست و اونا هم قدرت خودش رو داره، اونا هم جریان خودش رو داره، اونا هم تاثیر خودش رو داره و یک نویسنده پر دغدغه است که تمام آثارش دغدغه مندن. منتها بحث اولش بحث زیبایی شناسیه و وقتی که یک اثر هنری به صورت کامل، حالا کامل که عرض میکنم در بهترین حالت خودش خلق بشه، ناخودآگاه دغدغه خودش رو میگذاره. این دغدغه میتونه دغدغه کاراکتری از داستان باشه یا فضایی که داستان و بستر اون شکل گرفته و این چیزی نیست که ما بخوایم از قبل براش برنامه‌ریزی بکنیم که بگیم خب این اثر رو ما یه جور مثل حذف کردن میمونه. من بیام یک غزلی رو بنویسم یا یک مثنوی رو بنویسم به خاطر اینکه بخوام شخصی رو حذف بکنم و اینها، به نظر من این اثر هنری رو یه مقدار قدرتش رو میاره پایین و تعریف هنر رو یه مقدار سبکتر میکنه.
درسته. در میونه حرفاتون به مسئله سانسور در واقع اون کتاب دو جلدی کردیم که من الان نامشو فرمود دل دلدادگی اگر اشتباه نکنم،
بله دل دلدادگی،
و گفتیم که این کتاب ما باید در سنگ فرشای خیابون انقلاب پیدا کنه. خب یکی از اتفاقات غم انگیزی که در واقع ادامه سیاست ممیزی و سانسور اتفاق میفته همین مسئله است که در وهله اول اون مؤلف از لحاظ مالی و از لحاظ در واقع اعتباری در بازار و مارکت کشور خودش لطمه میخوره و به مرور هم نامش از بین میره، هم آثارش کمتر خونده میشه، همون منفعت مالی اندکی که میتونه داشته باشه از بین میره. اما این تمام قضیه نیست. ما به این مسئله واقفیم که سانسور میتونه در ابعاد سیاست‌های کلان یک کشور لطمه‌های جبران ناپذیری رو به بدنه هنر وارد بکنه. می‌خواستم نظرت رو در رابطه با این مسئله بدونم، برای اینکه در واقع نگاه بکنیم و به نگاه جامع‌تری برسیم و حاصل این سیاست‌های ممیزی رو در ته 14 گذشته بهتر بررسی بکنیم، در واقع چه مساحتی در ذهن شما هست برای اینکه ما بتونیم در واقع بررسی بکنیم که این ابتذال فرهنگی که در حال حاضر در کشور ما در حال روی دادن هست و این فضا و امکانی که بر اثر سانسور ایجاد میشه، آیا همش رو میشه بر گردن حاکمیت انداخت یا بخشی از اون تقصیر بر گردن خود جامعه است؟ به هر حال سانسور این فضا رو ایجاد میکنه که یه عده از همون چرخه سانسور نون بخورن. یعنی تو سوال قبلی اگر خاطرتون باشه پرسیدم که صرفا فرد اگر پشت جست مخالف بودن و جست ممیزی خوردن کتابش قایم بشه، میتونه روی خیلی از ضعف‌های خودش سرپوش بذاره.
دقیقاً.
و در واقع بگه که آره من یک مؤلف منتقدم، یک مؤلف اپوزیسیونم و اون ضعف‌های ادبیش رو پشت اون مسئله قایم بکنه. ما تو صنعت سینما ایران هم با همچین پدیده‌ای روبرو هستیم. به نظرت، یعنی من حالا نظر خودم رو میگم، بر نظر شما رو میشنویم، من فکر میکنم این خیلی ابتذال بزرگتریه و لطمه خیلی بزرگتری میزنه تا اینکه یک نفر بیاد در واقع یک کار سطحی بنویسه، یک ترانه سطحی بنویسه، یک کتاب شعر سطحی چاپ بکنه و تکلیفش با خودش معلومه. یعنی اون میگه من کار سطحی دارم مینویسم، حالا توی موسیقی من دارم کار 6 و 8 میکنم، توی سینما من دارم کار گیشه‌ای میسازم، اون تکلیفش با خودش معلومه. ولی اونی که جست مخالف میگیره و جست منتقد میگیره اما از ابتدایی ترین اصول و چارچوب های حیطه هنری خودش آگاهی نداره، من فکر میکنم اون ابتذالیه که خیلی بیشتر لطمه میزنه به بدنه هنر. میخواستم نظرت رو در رابطه با این مسئله بدونم.
علی جان، این بحث که مطرح کردی خیلی بحث خوبیه و میشه راجبش ساعت‌ها صحبت کرد. من اگر به عنوان یک منتقد ادبی به یک اثری نگاه بکنم، اولین چیزی که باش مواجه هستم یک متن ادبیه، یعنی زیبایی شناسی متن، تأویل متن، قدرت متن، محتوای متن، فرم متن، زبان متن، هر چیزی که به متن مرتبط باشه اولین چیزی است که من منتقد رو تحت تأثیر قرار میده. ولی اینکه سانسور چه کاری داره انجام میده، چه برای اون کسی که یک اثر ادبی رو خلق میکنه، چه برای کسی که میخواد یک اثر ادبی رو بخونه، این بحث احتیاج به یک سری پیش‌زمینه داره. پیش‌زمینه اولش هم اینه که ما بیایم مثلا سانسور رو تعریف بکنیم، بگیم خب مثلا سانسور چیه، یعنی چه کاری داره انجام میده. به نوعی میشه گفتش که سانسور یک نوع نگاهیه که اون میشه گفتش که صاحبان قدرت در هر جامعه‌ای انجام میدن و به نوعی میشه گفتش که استقلال، اولین استقلالی که میگیرن استقلال مخاطبه. یعنی میگن که خب تو نمیتونی درست فکر کنی، تو نمیتونی خوب رو از بد تشخیص بدی و من به عنوان کسی که بهتر از تو میتونم این قضیه رو تشخیص بدم، میام نشانه گذاری میکنم که شما این آثار رو بتونی بخونی و این آثار رو نخونی. و این خودش اون گرفتن استقلال مخاطب تأثیر منفی میذاره توی اثر. چرا؟ چون ناخودآگاه من مؤلف برای اینکه یک اثر ادبی رو خلق بکنم و این اثر ادبی خونده بشه، مجبورم تا یه جاهایی تن بدم به این قضیه. یعنی خیلی ها هستن که برای خوانده شدن تن میدن به اینکه جزء متن‌های نشانه گذاری شده تایید شده باشن. و وقتی که من بخوام همچین کاری بکنم و متن من جزء این لیست باشه، ناخودآگاه به خودسانسوری میفتم. یعنی خودم میام استقلال متن رو ازش میگیرم، استقلال مؤلف رو ازش میگیرم و با اینکه استقلال مخاطب ازش گرفته شدم موافق هستم و اثرم رو تولید میکنم. این باعث میشه که اولا درجه متن ادبی پایین بیاد، تاثیر متن ادبی پایین بیاد. در درجه دوم مخاطب فکر کنه که خب اتفاق درستی داره میفته و این ادبیات این چیزیه که من باید باهاش مواجه بشم. و در درجه سومم اون کسایی که تعیین کردن که کدام متن‌های نشانی گذاری شده جز متن‌های خواندنی و کدام‌ها جز متن‌های غیر خواندنی هستند، به مسیر خودشون ادامه میدن. بزرگترین آفت در ادبیات خودسانسوریه. یعنی اگر یک مؤلف به نقطه‌ای برسه که بخواد خودش رو سانسور بکنه قبل از اینکه بخواد بنویسه و یا در حین نوشتن، بدون شک این متن ضعیف خواهد شد. یعنی اینکه یه جاهایی قرار شخصیت کار دیگه‌ای در داستان انجام بده، اما به دلیل این سانسور میاد یه سری کارهای دیگر رو انجام میده. نه فقط در ایران، ما در ادبیات جهان، در تاریخ ادبیات جهان هم اینو داشتیم که جورج اورول یه جمله داره میگه اگر اثر یک اثری، حالا یک اثر ادبی، یک متنی برای مردم بار منفی داشته باشه، خود به خود تو جامعه مردمی و مخاطب مردمی حذف میشه. یعنی من اعتقادم اینه که اگر یک اثری نقطه ضعف مخاطب رو بخواد هدف قرار بده و به سمتی بره که بخواد مخاطب رو ضعیف بکنه، ناخودآگاه از دور خارج خواهد شد. و همون بحثی که توی دو سه سوال گذشته ما مطرح کردیم، دیر یا زود، یعنی شاید یک بازه زمانی باشه ولی این بازه زمانی کوتاه خواهد بود، دیر یا زود از گردونه به قول معروف بیرون میاد. ولی اگر این اثر قدرت ادبی خودش رو داشته باشه، حتی اگر سانسور براش اتفاق بیفته، دیر یا زود تأثیر خودش رو در جامعه ادبی میگذاره. همونطور که من فکر میکنم 99% کسایی که ادبیات داستانی رو دنبال میکنن شهریار مندنی پور و دل دلدادگی رو خوندن، من فکر میکنم بالای 90% کسایی که ادبیات داستانی ایران رو دنبال میکنن رضا قاسمی و چاه بابل رو خوندن، من فکر میکنم اکثر کسایی که ادبیات داستانی ایران رو به جد دنبال میکنن شهرنوش پارسی پور رو خوندن و خیلی آثار دیگه. ببین ما الان چیزی که جالبه اینه، من هفته گذشته شنیدم که برای یکی از نشرهایی که توی ایران داره فعالیت میکنه، خسرو شیرین نظامی بعد از چندین چاپ مثلا اجازه چاپش ندادن، گفتن این بخشا رو حذف کنیم. ما واسه بحث در مورد اتفاقی که 8-9 قرن پیش افتاده، یعنی این سالها گذشته خونده شده، چاپ شده، دیده شده، بعد معرفی شده، بعد حالا ما میایم توی 1398 در مورد این صحبت میکنیم که خب باید مثلا 16-17 صفحه از این حذف بشه. این به نوعی میشه گفتش که تأثیری که اون اثر در مخاطب خودش گذاشته یا خواهد گذاشت سر جای خودش باقی است. یعنی ما نمیتونیم با حذف کردن چندین صفحه از اون بگیم که خب این تأثیری دیگه روی مخاطب نمیخواد بگذاره، یا اینکه با نشانه گذاری کردن این که آره این جزء آثاریه که نباید خونده بشه پس کسی اون رو نمیخونه. نه، واقعیت اینه که مخاطب خاص حداقل مخاطب آگاهیه و وقتی اثر منفی رو خودش بخونه، خودش ناخودآگاه اون از کتابخونه خودش خارج میکنه. این بحث اول. و بحث دوم این که متاسفانه کسایی که میشه گفتش که دغدغه دیده شدن دارن و به عنوان یک هنرمند دغدغه‌ای که دارن خارج از ادبیات و خارج از متن ادبیه، از این قضیه سوء استفاده میکنند و به نوعی میشه گفتش که خوشحال میشن از اینکه یک اثرشون جزء لیست کتابهایی قرار بگیره که اعلام وصول ندارند یا مجوز فروش یا پخش ندارند یا در ابتدای ترین حالتش یک سری از شعرها رو یا متنها رو حذف بکنن و اینها خوشحال میشن. و به نظر من بستر سوء استفاده رو بیش از پیش فراهم میکنه برای کسایی که به قول شما اون ضعف ادبی رو توی اثرشون دارن و میرن پشت این دیوار سانسور پنهان میشن که خب اثر من سانسور شده، و مخاطب ها هم در تمام جهان به سمت اثر سانسور شده ناخودآگاه حرکت میکنه. یعنی شما وقتی جلوی انسان رو بگیری، یعنی اون از یک وضعیتی بازداری، ناخودآگاه به سمت اون کشیده میشه. و نه تنها توی ادبیات ایران، توی ادبیات جهان هم نمونه‌های بسیاری از این موضوع هست. شما حالا اسم جورج اورول اوردیم 1984 یا مزرعه حیوانات اون رو بخوایم بگیم، یا ناتور دشت سلینجر، یا گتسبی بزرگ، یا هر اثر دیگه. ببینید ما وقتی با سانسور مواجه میشیم، دلیلی برای این نیست که اون اثر ادبی خونده نشه یا تأثیر خودش رو نگذاره. مثلا گتسبی بزرگ من یه جای خوندم که توی آمریکا جلوش رو گرفتن به این دلیل که گفتن خب مستهجنه و فضای جنسی داره و به درد کسایی که بخواین رو بخورن نمیخوره و به نوعی میشه گفت تأثیر منفی میگذاره. ولی واقعیت اینه که من چیز منفی تو این ندیدم. حتی دوستانی که متن اصلی این کتاب رو خونده بودن، شاید یک یا دو جمله فقط مطرح شده بود و اصلا بحث اروتیسیسم با بحث بون کاملا متفاوته توی اثر ادبی. یعنی این تعریف رو کسایی که از بالا دارن نشانه گذاری میکنن واقعا نمیدونن که بابا اروتیک هم یکی از بخشایی از ادبیاته و اصلا منظوری نیست که حالا به خاطر اینکه یک اثری در یک جایی شخصیت یک اثر ادبی فضای اروتیکی رو داره پیش میبره، ما بیایم جلوی این اثر رو بگیریم. در واقع اگه بخوام کل این پاسخ سال آخر رو جمع بکنم، واقعیت اینه که سانسور هیچ اثر ادبی دلیل بر این نیستش که اون اثر ادبی خونده نشه، و من فکر میکنم تأثیر مالی منفی روی مؤلف اثر جز آخرین گزینه هایی که اتفاق میفته. یعنی ما خیلی بالاتر از اینها یه سری چیزها اتفاق میفته که واقعا غم انگیزه، و امیدوارم برای هیچ جامعه ادبی، هیچ جامعه هنری اتفاق نیفته.
بله، برای آخرین سوال در واقع قبل اینکه آخرین سوالام رو بپرسم، می‌خواستم به شنونده‌های عزیزم بگم که همونطور که همه در جریان هستیم، کیوان باژن، بکتاش آفتین و رضا خندان از ستن از اعضای کانون نویسندگان ایران چند روز پیش حکمشون اومد و هر کدوم به 6 سال زندان محکوم شدن به دلیل اتهامات باهی صرفا بر اثر نشر عقایدشون و پیگیری دغدغه های شهروندی و دغدغه های یک هنرمند مستقل و متعهد صادر شد برای این افراد. سوال آخرم رو میخوام در رابطه با این مسئله و مسئله در واقع راه مقابله با این جریان به طور واضح مخرب از شما بپرسم. ببینیم، چیزی که واضحه و شما خیلی زیبا در طی صحبتاتون بهش اشاره کردین، سانسور خب ابعاد گسترده‌ای در واقع تخریبی که در جامعه ایجاد میکنه ابعاد گسترده‌ای داره، و یکی از خب مسائل مهمش هم اینه که اگر بخواد در سطح بالاتر پیگیری بشه، منجر به دستگیری و در واقع عواقب کیفری میشه برای مؤلفین. در این فضا شما مؤلف و کسی که داره در تهران زندگی میکنه و با فضای نشر ایران به طور نزدیک آشنایی داره و توی این فضا کار کرده، چه راهی رو پیشنهاد میکنیم برای اینکه ما بتونیم با این چرخه سانسور مقابله بکنیم؟ خیلی از تلاش های واقعا ستودنی در طی چند سال گذشته اتفاق افتاده، از نمایشگاه تهران بدون سانسور بگیر که امسال چهارمین دورش در واقع برگزار شد در شهرهای مختلف اروپا، تا جشنواره‌های مختلف ادبی که به صورت آزاد داره در خارج از کشور برگزار میشه، فضای باز اینترنتی که الان هست و خیلی راحت میشه کتاب‌ها رو به صورت PDF بدون سانسور منتشر کرد، یا نشرهایی که خارج از ایران دارن فعالیت میکنن، همه و همه ابزاری هستن که برای اینکه مؤلفین داخل ایران تن ندن به این چرخه باطل و تن ندن به سیستمی که علیه شهروندان دغدغه‌مند خودش همچین سیاست‌هایی رو در پیش گرفته. با تمام این تفاصیل و تمام این امکاناتی که هم من هم شما هم خیلی از مؤلفین نسبت بهش آگاهی دارن، چرا هنوز خیلی از در واقع شاعران و نویسنده‌های داخل ایران اشتیاق دارن برای اینکه آثارشون رو در اختیار چرخه سانسور وزارت ارشاد بذارن و اشتیاق دارن که زیر تیغ در واقع ممیزی این وزارتخونه برن و تن بدن به حرفی که اونا میزنن؟ و حالا خیلی هم بودن کوتاه نیومدن و اصلا کارو منتشر نکردن، اصلا کتابو از انتشارش منصرف شدن، ولی خب خیلی هم هستن که به تغییر قسمت‌هایی از شعر یا حذف بخشی از بندهای شعر یا حذف تعدادی از اشعاری که در مجموعه هست راضی میشن برای اینکه اون کتاب چاپ بشه، در فضای نشر ایران بیاد، حالا جلسه رونمایی براش گرفته بشه، جلسه امضایی گرفته بشه. به نظر شما ارزش داره؟ سعید جان اینو میخوام ازت بپرسم، آیا ارزش داره با تمام این راهکارهایی که در سال 2019 در دست تمامی ما هست برای اینکه مخالفتمون رو با این سیستم، منظورم از سیستم به طور ویژه سیستم سانسور در ایرانه، با تمام این ابزارهایی که وجود داره چرا ما هنوز در فضای نشر ایران کار میکنیم و راضی میشیم که کتاب هامون زیر دست این افراد بره؟
خدمت عرض بکنم که ویتکنشتاین یه بحثی رو داره و میگه که ما وقتی یک اثر رو خلق میکنیم و وقتی یک مؤلف یک اثری رو خلق میکنه، این نیست که بگیر از قبل یک بخشی از وجود خودش رو در اثر ریخته و جریان داره، بخشی از وجود مؤلف در اثر، این نیست. وقتی یک اثری خلق میشه و تموم میشه، مؤلف به عنوان اولین مخاطب اثر خودش با اثر مواجه میشه و وقتی که اون رو میبینه، میخونه و باش ارتباط برقرار میکنه، بخشی از وجود ناشناخته خودش رو در اثر پیدا میکنه. به نوعی میشه گفتش که یک جور کشف از وجود خود مؤلف و جهان خود مؤلف در مؤلف اتفاق میفته، یک جور لذت خاصی رو برای مؤلف ایجاد میکنه که انگار این اثر بخشی از وجود اونه. به نوعی من این پیش زمینه رو، این جمله رو مطرح کردم، این بحث رو، به این دلیل که من مؤلف وقتی یک اثر ادبی رو خلق میکنم و بحثش هم یه تقریبا چند دقیقه پیش مطرح کردیم، خب میخوام خونده بشه دیگه. خب یعنی دوست دارم این بخشی که من از وجود خودم کشف کردم رو به دیگران هم ببینن و این لذتی که من بردن هم دیگران هم ببرن. و انسان هم به امید زنده است، یعنی این که خب میان میگن که خب حالا این اثر رو میفرستیم، مجوزش رو شاید بگیره و چاپ بشه و اینها، و من تا اینجای کار با قضیه موافقم، یعنی واقعیت هم اینه که من تا اینجای کار با قضیه موافقم و من هم کتابم رو با مجوز چاپ کردم و الان یک مجموعه داستانی هم که تقریبا مرحله آخر خودش رو داره طی میکنه و بعد از اون شاید یک داستان بلند و یک مجموعه شعر. به هر حال اینا چیزاییه که جزوی از وجود منه و من دوست دارم که اینا دیده بشن، خونده بشن، اما نه برای اینکه به هر قیمتی بخوام این اثر رو چاپ بکنم و این اثر رو بقیه بخوان بخونن و اینها. یعنی اگر قرار باشه که بخشی از اثر من حذف بشه یا اونطور که دیگران میخوان و سیستم ممیزی ارشاد میخواد اثر من نوشته بشه، من سجاد بهارلو ترجیح میدم که اون اثر رو چاپ نکنم و اگر قرار خونده بشه، خب راهاش هم که خودت گفتی، راهای زیادی هست که ما میتونیم اثری که قراره به ممیزی قلقم بشه رو به مخاطب خودمون برسونیم. و باز برمیگردیم به اون جمله که اثر ادبی اگر یک اثر ادبی قدرتمند باشه، بالاخره جایگاه خودش رو پیدا خواهد کرد و خوانده خواهد شد و چه ما این رو در پستوی خونمون نگه داریم، چه بیایم پی دی افش رو توی سایت بگذاریم، چه اثر رو بدون ممیزی بخوایم چاپ بکنیم. و من اعتقادم اینه که اولویت ما متنه و اگر متن ما قرار باشه که خدشه بهش وارد بشه، بهتره که چاپ نشه و اجازه بدیم که ادبیات مسیر خودش رو طی بکنه، اون که سیستم ممیزی بخواد مسیر خودش رو.
بسیار عالی. با سجاد بهارلو عزیز، شاعر، نویسنده و معتقد عربی از تهران همراه بودیم. ممنون از اینکه در این برنامه همراه ما بودیم. ممنون از شما سجاد جان.
ممنونم. شب شما بخیر.
شب شما بخیر.